أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما سوره مبارکه توحید. در کلمه شریفه قل بحث میکنیم. خطابات قرآن کریم هرچند در ظاهر متوجه پیامبر کریم اسلام باشه، ولی مفهومش عامه و شامل همه مسلمان ها میشه، مگر مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشه که این اختصاص به پیامبر رو برسونه. پیامبر اسلام به مانند آینه ای برای خطاب به جمیع امت به کار گرفته شده، بلکه این خطاب ها در حقیقت مربوط به همه مردم جهانه. در حقیقت خطاب به مردم میشه و مخاطب به خطاب های قرآن مردم هستند، منتها از دریچه و آینه نفس رسول خدا به خاطر سعه و گشایشش که تمام افراد امته، بلکه همه افراد بشر رو در زیر پوشش و احاطه خودش داره، از طریق این وجود نازنین به مردم منتقل میشه. این شهادت آیه قرآن کریم است. در سوره مبارکه نحل آیه 44 میفرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما ذکر را به سوی تو فرو فرستادیم به جهت آن که برای مردم روشن کنی و بیان کنی آنچه را که به سوی آنان فرو فرستاده شده است. آیا میشه کلمه قل رو از عبارت قل هو الله احد حذف کرد؟ شاید به نظر برسه آنچه که رسول خدا به اون امر شده خود کلمه قل نیست، بلکه مقول قوله. یعنی وقتی به پیامبر خطاب شد قل هو الله احد، یعنی اینکه پیامبر مأمور شده است که بگوید هو الله احد، نه قل هو الله احد. مثل اینکه کسی به ما بگه که برو در میان مردم و بگو که خدا یکیست. خب ما در میان مردم خواهیم آمد و خواهیم گفت که خدا یکیست، نمیگوییم بگو خدا یکیست. اما توجه باید داشت که اوامر الهی در قرآن وحی آسمانی است و باید بدون کم و کاست، حتی یک کلمه و یک حرف بدون کم و کاست بازگو بشه، و این معنای قرآنیت یعنی کلام خداست. اگر پیامبر لفظ قل رو از او انداخت و بگوید هو الله احد، این دیگه قرآن نیست، کلام خدا نیست، بلکه کلام پیامبر خواهد بود. بنابراین قرآن این آنچه رو که به رسول الله خطاب شده بیان میکنه. اما این خطاب قل با انسان چه میکنه؟ باید خطاب قل رو که خطاب حضرت حق به انسان هاست دائما بر قلب کوبید و حرکت رو در قلب ایجاد کرد. باید دائما از قلب خواست و به او گفت که بگو 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 قل هو الله احد. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صعقا. آنچه قل با وجود انسان میکنه فقط در چهره تشریعی این کلمه نیست. خب اون چهره دیگرش رو باید توجه داشت که بود تکوینی امر خداست. بر قرآن میخوانید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا چنین است که وقتی به چیزی میگوید باش، تنها وقتی اراده میکند چیزی را تنها میگوید باش پس میشود. معلومه که مراد از یقول له کن فیکون مراد لفظ نیست، بلکه این کن وجودی است که بیدرنگ تحقق پیدا میکنه. قل در این بودش به فطرت توحیدی و میل باطنی به توحید در وجود انسان و همه موجودات تبدیل میشه، میلی که اونها رو به سوی خدا میکشونه، میلی که فطرت خلقت موجودات بر اساس اون استواره. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه که خدا فرمود که رو به سوی دینی کن که حنیف است، فطرتی که خدا مردم رو بر اساس اون خلقت کرد و تبدیلی در اون نیست، فرمودن ای فطرهم علی التوحید، فطرت ها همه به سوی توحید و خدا پرستی است. ای دوست به عشق تو دوچاریم همه، در یاد رخ تو داغداریم همه، گر دور کنی یا بپذیری ما را در کوی غم تو پایداریم همه. این جذبه خداست در دلهای عاشقان در وجود همه موجودات. اما وقتی این خطاب تشریعی خدا با امر تکوینی در درون انسان هماهنگ میشه، به فرموده امام خمینی رحمت الله، انسان که همه مراتب غیب و شهادت رو در وجود خودش داره، جامع کتاب الهی است، در اون صورت با این خطابات الهی سفرش رو به اعماق وجودش آغاز میکنه. پس با گوش جان باید به حکم تشریعی خدا توجه کرد، به اعماق وجود سفر کرد و در آینه فطرت پروردگاری رو نگریست که راستی تنها مقصد و مأوای انسانه. وقتی انسان این سیر و سفر رو در وجود خودش میکنه، در آینه فطرت میبینه که چیزی جز خدا نمیخواهد و چیزی جز او نمیبیند. ای جود تو سرمایه و سود همه کس، وی ذل وجود تو وجود همه کس، گر فیض تو یک لحظه به عالم نرسد، معلوم شود بود و نبود همه کس. خداوند آنچنان که میخواهی از ما و اراده کرده ای و دوست میداری ما رو موفق بدار که جز تو نبینیم و جز تو نخواهیم. به حق محمد و آل محمد.